من خوب من باز بیا،
خوب من باز بیا،
تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آرین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
معلم سوم، فرازهایی از زندگی خواجه نصیرالدین طوسی. نویسنده مژگان عرسی، سردبیر فاطمه رنجبران، کارگردان حمید منوچهری، طراح افکت فرشاد آذرنیا، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده مهتاب امینی.
سلام دوستان همراه، در قسمت قبل شنیدیم به دستور رکن‌الدین حسن مازندرانی به جرم قتل سلطان علاءالدین کشته می شود و هلاکوخان مغول تا پشت دروازه های قلعه پیش روی کرده. رکن‌الدین از خواجه می خواهد تدبیری بیندیشد تا جلوی حمله مغولان به قلعه گرفته شود. خواجه و موفق الدوله با هم توافق می کنند رکن‌الدین را مجبور به تسلیم کنند. خبر تسلیم شدن رکن‌الدین را خواجه به اقامتگاه مغولان می برد. در آنجا با عطا ملک جوینی نگارنده تاریخ آشنا می شود. عطا ملک از خواجه می خواهد که دیگر به قلعه اسماعیلیان باز نگردد. پس از چندی موفق الدوله هم که نتوانسته رکن‌الدین را تسلیم مغولان کند، به اقامتگاه مغولان می آید و تصمیم می گیرد در آنجا نزد خواجه بماند. در مدتی که خواجه نزد مغولان زندگی می کند، به هلاکوخان نزدیک شده و در او نفوذ می کند و تصمیم می گیرد از قدرت هلاکوخان برای برچیده شدن حکومت عباسیان بهره جوید. از این رو هلاکوخان را ترغیب به فتح بغداد می کند. خواجه امیدوار است مغولان را از اعتقادات خرافی دور و با تعالیم اسلام آشنا کند. با خبر حمله به بغداد صفحه دیگر از زندگی خواجه ورق می‌خورد. حال با هم به ادامه ماجرا گوش می‌کنیم.
فتح بغداد یعنی برچیده شدن خلافت بنی عباس. دیدن این روز منتهای آرزوی من است.
از روزی که برای اولین بار خبر حمله به بغداد را شنیدم سالی می‌گذرد. حسام الدین منجم با پیشگویی های گاه و بیگاهش هلاکو را از حمله به بغداد منصرف کرده بود. اکنون که شما هلاکو را مجاب کرده اید به بغداد حمله کند، وظیفه سنگینی بر دوشتان است. خواجه، شما باید در فتح بغداد دست راست هلاکو خان باشید.
هرچند چه به نظر می رسد در حال حاضر این هولاکو خان است که دست راست شما و سربازتان است. هرچه شما بگویید همان می کند.
او در اندیشه بردن غنایم و دستیابی به گنجینه خلفای عباسی است و من در اندیشه نابودی خلافت به ناحق عباسیان. تنها مغولان قدرت برچیدن بساط مظلوم کشی عباسیان را دارند.
ندانستم تو با شخص مستعصم مخالفی یا با خلافت ما.
این چه سوالیست جوینی؟ تو تاریخ نگاری و بنی عباس را خوب میشناسی. این خلافت از بن باید برچیده شود، اما باید چاره اندیشید که در این میان خونی نریزد.
نمیشود خاجه، نمیشود. فتح بغداد در گرو ریختن خونهای زیادی.
باید راهی پیدا کرد که با حمله مغولان به بغداد خلیفه خود را بدون خونریزی تسلیم کند.
اگر چون راهی باشد که نیکوست. این گونه مسلمانان از شر خلیفه ظالم رها خواهند شد بی آنکه گزندی به ایشان برسد. اما چگونه؟
سربر، فرستاده ای از جانب مغولان آمده و میخواهد شما را ببینم. اذن دخول میفرمایید؟
داخل شوید.
میتوانی داخل شوید.
بغداد را که به آتش خون کشیدند دیگر چه میخواهند؟ تو میتوانی بروی.
چایش کنید.
صبح شما بخیر خلیفه.
ظاهرت به مغولان نمی ماند.
نه مغول هستم و نه فرستاده مغولان. من سالها قبل که در بغداد به کسب علم مشغول بودم روزی نزد شما آمدم.
به خاطر نمی آورم.
آن روز وزیرتون از من طلب شاخ گاو کرد.
چه می خواهی بگویی؟
اکنون می خواهم بدانم آن وزیر کجاست. باید شاخهایم را ببیند. به او گفته بودم که روزی به بغداد می آیم که شاخهایم را با خود آورده باشم.
شما کیستید؟
نامم نصیرالدین محمد است. ایرانیم و از اهالی توس.
نصیرالدین محمد توسی شما هستید؟
آره.
در بابرم نمی گفتد خواجه نصیرالدین دیدن خلیفه بغداد آمده باشد.
حق دارید باور نکنید، زیرا شما خوب می دانید که نصیرالدین محمد با بساط خلیفه گری میانه خوبی ندارد. اما آنچه می خواهم بگویم مطلبی دیگر است.
آن مطلب چیست؟ من در انتظار شنیدن آن هستم.
شما فرزندی خردسال و باهوش داشتید. من آن بچه را بارها دیده بودم.
باری؟ تمامی فرزندانم بسیار باهوش و شیرین سخن هستند. اما فرزند من چه ارتباطی با مطلب شما دارد؟
همانطور که گفتم با شما دوستی ندارم، عداوتی هم ندارم، اما بر این هم راضی نیستم که آسیبی به شما و خانوادتان برسد.
آیا قصد دارید برای ما کاری انجام دهید؟
می توانم از اطفالتان حمایت کنم.
منظورت را روشن‌تر بگو.
خواهم گفت جناب خلیفه. خلافت عباسیان به پایان رسید. شما آخرین خلیفه بنی عباس بودید. باید خود را تسلیم کنید. بغداد سقوط کرده. شما دیگر خلیفه نیستید. به زودی تو و همسر و فرزندانت را از دم تیغ می گذرانند. دیروز ابن الغمی حاکم بغداد شد. قصد دارد با عدالت با همه برخورد کند.
تا آنجا که بتوانم در برابر بدخواهانم مقاومت می کنم. می دانم که همه این جنگ و جدال بر سر تصاحب گنجینه ارزشمند من است.
پیش از آن که آسیبی به شما و خانوادهتان برسانند آن گنجینه را تسلیم کنید. نگذارید خون ریخته شود.
آن گنجینه متعلق به من است. چرا باید آن را به مغولان بدهم؟
آن گنجینه از آن مردم است، نه شخص شما و نه هیچ کس دیگر.
آن گنجینه پربها را من جمع آوری کردم، پس به من تعلق دارد.
باری قطعا تو آن را جمع آوری نموده ای، ولی از خزائن مردم بی پناه و ستم دیده.
این صحت ندارد خواجه.
آن گنجینه با ظلم و آزاری که تو و پدرانت بر مردم روا داشته جمع آوری شده است. چگونه آن را انکار می کنید؟
اگر در وقت دیگر این اراجیف را بر زبان میراندی دستور میدادم زبان از حلقومت بیرون بشکم.
به لطف خدا دیگر نخواهی توانست دستور دهی. گنجینه را تسلیم کنید جناب مستعصم. لازم نیست به خطراتی که پیش روی شماست اشاره کنم. اگر کشته شوید این گنجینه دیگر به کارتان نمی آید.
تسلیم نمی شدم و گنجینه را به مغولان نمی دهد.
تو این کار را به خاطر حفظ جان خانوادت می کنی. گناه آنان چیست که باید قربانی مشتی زر و سیم شوند.
لعنت! لعنت!
خلیفه، پیش از آن که تسلیم شوید فرزندانتان را به من بسپارید تا آنها را با خود ببرم. حاضرم آنها را حمایت کنم و تعلیم و تربیتشان را بر عهده گیرم.
تسلیم شدن یا نشدن من یک موضوع و حمایت از فرزندانم توسط شما موضوع دیگری است. در این خصوص با مادرشان اولای خاتون صحبت میکنم.
بسیار خوب، بسیار خوب. اما به خاطر داشته باش جان زن و فرزندانت بسیار پربهاتر از آن گنجینه مملو از سکه‌های طلاست. منتظر تصمیمت می‌مانم. امیدوارم راهی که برمی‌گزینی به ثواب نزدیک‌تر باشد. بدرود.
داخل شوید.
برای چه مرا به اینجا آوردید؟ نمیخواهم هلاکو این مرد وحشی و ویرانگر را ببینم.
آرام باشید جناب خلیفه، اجباری برای دیدار هلاکو ندارید. میتوانید با ما سخن بگویید. جناب حسام الدین و خواجه نصیر الدین توسی هم اینجا هستند.
با شما نیز سخنی ندارم اتا عملی که جبینی. مغولان بغداد را ویران کردند، مردم را کشتند و از همه دردناکتر خلافت بنی عباس را برچیدند. دیگر از من چه میخواهند؟
هیچ، تنها گنجینه‌ات را.
گنجینه من همون صندوقچه ایست که آن مرده که زد روی چشم تنگ بر روی دوش خود میکشد.
پس عاقبت دانستید که مقاومت بیفاید است و باید گنجینت را تسلیم ما کنیم.
اگر از جان فرزندانم بیم نداشتم هرکس این کار را نمی کرد.
صندوقچه را بیاورید.
صندوقچه را بیاورید.
بگذارید اینجا و در آن را باز کنید.
اجازه.
جناب خواجه نصیرالدین، جناب حسام الدین منجم، گنج را خوب تماشا کنید. این حاصل سالها خلیفه بودن المستعصم است.
بسیار بسیار زیباست.
حاصل رنج مردم است.
همه ی نگهبان ها خارج شوند. جناب حسام الدین و خواجه نصیر الدین اینجا خواهند ماند.
اطاعت جناب عطامده.
خب جناب خلیفه، هلاکو خان به من چنین فرمان دادند که شما باید پس از آوردن گنجینه سکه طلا از آن برداشته و مقابل ما ببری.
چی گفتید؟ چگونه میتوانم تکه ای طلا را ببرم؟
فرمان هلاکو چنین است.
دیوانه شده اید. نمیتوانم چنین کنم.
عجب عجب. پس نمیتوانی.
نصیرالدین محمد تو چیزی بگو.
وقتی به مردم ستم میکردی باید به عاقبت کار میاندیشیدی.
این که بر من میرود ستم است. آخه چگونه میتوانم تکه طلایی را ببرم؟ شما دانشمندید، عالمید. من که نمیفهمم. آخه مگر طلا را میشود بلعید؟
عجیب است، مگر نمیشود بلعید برای که از مال مردم این همه طلا برای خود اندوخته ای؟
اگر به مردم میدادم مغولان به بغداد یورش نمی آوردند.
اگر از این اندوخت و سلاح جنگی می ساختی می توانستی از بغداد دفاع کنی. سخنی بگو جناب خلیفه، پاسخی نداری؟ می دانم زیرا نام تو به عنوان انسانی منفور در تاریخ خواهد ماند.
هیچ پاسخی ندارم. هرچه دوست داری از من در بقای نگار خود بنویس.
های نگهبانان،
امر کنید جناب عطاملک.
جناب خلیفه را به اقامتگاهشان بازگردانید.
اطاعت جناب عطاملک.
خواجه، اگر هنوز بر سر حرفت هستی فرزندانم را دریاب.
از بابت فرزندانت آسوده خاطر باش، من از آنها نگهداری خواهم کرد.
بسیار خوب، این هم از گنجینه. جناب خواجه، اکنون به من بگویید در طالع بغدادیان چه دیدید؟ ستارگان چه میگویند؟
نظر ستارگان را نمیدانم، اما به زعم من بهتر از هر چه زودتر بساط خلافت برچیده شود برای همیشه. من روزهای خوبی را میبینم.
نه خواجه، نه، من رأی و نظر شما را قبول ندارم. آنچه در ستارگان و کواکب رویت کردم همه نشان از روزهای تاریک و شوم دارد.
دست بردار حسام الدین، هیچ گویه های تو همیشه غلط از آب در آمده. گویا ستارگان و کواکب به آن تو را به گمراهی میبرند. ما بغداد را فتح کردیم، اما آنچه تو میگفتی اتفاق نیفتاد، در حالی که خواجه خبر پیروزی را قبل از حمله داده بودم.
جناب عطا ملک، هنوز زمان نزول بلایا فرا نرسیده است. کمی صبر کنید، آنگاه میبینید.
نظر شما چیست جناب خواجه؟
هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و هیچ بلایی نازل نخواهد شد.
باز هم میگویم کشتن خلیفه خطرناک است. اگر خونش بر زمین ریخته شود حوادث ناگواری نصیبتان خواهد شد. آن روز دیگر راه بازگشتی نخواهد بود.
کشتن خلیفه مطرح نیست. آنچه مهم است این است که بساط خلافت دوباره برپا نشود. ما برای برچیده شدن بساط اسماعیلیان تلاش بسیار کردیم. با تصاحب بغداد بساط خلافت هم برچیده شد. اما اگر بازگردیم و هیچ کاری نکنیم، یقین بدانید بساط خلیفه گری دوباره از سر گرفته خواهد شد و این بار می دانند چه باید بکنند.
من نیز با نظر شما موافقم خواجه. انسان گاه مجبور می شود برای حفظ منافع مردم دست به کارهای خشونت باری بزند.
اما اگر حوادثی ناگوار رخ دهد چه خواهید کرد؟
یقین بدانید چون این نخواهد شد.
باز هم می گویم اگر خونی ریخته شود بلا نازل خواهد شد و تو مسئول آن خواهی بود جناب جویدی.
قرار نیست خونی بریزد، اما مردم میخواهند عدالت اجرا شود و در این میان خلیفه هم به سزای اعمال جنایتکارش برسد.
راههایی هست که بتوان خلیفه را مجازات نمود بدون آنکه خونش ریخته شود.
بحثم بر تو خواجه، میدانستم که این گره تنها به دست تو گشوده میشود.
چه خوب شد که امشب به دیدار من آمدی. موفق و دوله بسیار دلتنگت بودم.
برای همین آمدم. میدانستم از خبر به قتل رساندن حسام الدین منجم پریشان.
بکاش میدانستم چرا هولاکو دستور قتلش را صادر کرد. اگر با خبر می شدیم شاید می توانستیم برایش کاری کنیم.
برای او که نتوانستی، آیا برای وزیر خلیفه می توانی کاری کنیم؟
او را که بخشیدم. هولاکو هم از تقصیرش گذشت.
اما به یاد دارم از او بسیار دلگیر بودی آن زمان که در بغداد درس می خوانی.
از او گذشتم با امید به این که شاید از این طریق بخشش را به مغولان بیاموزم.
مغول و بخشش تلاشی بیهوده است.
بیچاره خودش از این گذشت حیران مانده بود.
گفتی حیران مانده بود؟ مگر تو او را نزد هولاکو یافتی؟ آخر چگونه؟ شنیده بودم مغولان هرچی به دنبالش گشتن او را نیافتن.
در واقع من به نیرنگی توانستم او را بیابم. از هوش بسیارش خودش را نشان داد.
یعنی هوش او باعث پیدا شدنش شد؟
آره.
شگفت آور است. اما بیشک آنچه باعث یافتنش شده هوش ذکاوت خواجه بوده است. برایم از نیرنگی که به کار بردی بگو.
فرمان دادم تا به تمام خانواده ها در بغداد هر کدام گوسفندی دادم و گفتم هر کس به گونه ای از گوسفند مراقبت کند که وزن آن پس از مدتی تغییر نکند پاداشی بزرگ دریافت خواهد کرد.
و چون گوسفندی را که میخواستی برایت آوردند دانستی صاحب آن وزیر است.
آری چون میدانستم تنها وزیر که مرد زیرکی است از عهده این کار برمیآید.
خواجه امیدوارم بخشیدن این مرد که روزی به تو ستم روا داشته بود بی ثمر نباشد.
نه بی ثمر نیست، از آن جهت که توجه هولاکو را به خود جلب کرد و منظورم را از این بخشش پرسید.
و تو بران گمانی که بخشش را به او آموخته ای؟ آری؟
به گمانم آموخت که هر مجازاتی با مرگ تعریف نمی شود و گاهی حکم بخشش از صدور حکم مرگ سنگین تر.
نظریه قابل تأمل است. حاجه درباره مرگ ابن الغمی چی می گویی؟ آیا براستی با مرگ طبیعی از دنیا رفت؟
شاید جناب هنگام بود اما غیر طبیعی نبود.
او مرد نیکوکاری بود، می توانست به مسلمانان خدمت کند. باید افسوس خورد که عمر صاحب منصبیش به دو ماه هم نکشید.
هنوز دیوارهای محله کرخ پوشیده از پرچمهای سیاه عزاست.
مردم خوب می دانند که ابن الغمی می توانست ویرانی های به جا مانده از خلیفه بغداد را آباد کند.
خدا می داند هولاکو چه کسی را جانشین ابن الغمی خواهد کرد.
به راستی نمی دانی؟
نه نمی دانم. قرار بود هولاکو در این رابطه از من نظر خواهی کند اما تا به امروز که چیزی نگفت.
من می دانم هولاکو در نظر دارد چه کسی را به حکومت بغداد بنشاند.
می دانی یا گمان داری؟
می دانم.
خب او کیست؟
عطا ملک جوینی.
اگر این خبر صحت داشته باشد روزگار از این پس بر طبق مراد من خواهد گذشت. جوینی برای سر و سامان بخشیدن به اوضاع آشفته بغداد مردی با لیاقت است.
این خبر صحت دارد. شادمان باش.
آمدی شمس‌الدین.
سلام برادر.
علیک السلام. جناب خواجه پیش از این از شمس‌الدین برای شما راضی بودم.
سلام بر شما. از ملاقات با شما خرسندم جناب شمس‌الدین جوینی.
سپاس گذارم. شما باید خواجه نصیرالدین مشهور باشید.
بله من نصیرالدین محمد هستم. به نزد ما خوش آمدید.
وقتی به من خبر رسید برادرم عطا ملک از جانب هولاکو خان به حکومت بغداد منصوب شده به سرعت خود را برای عرض تبریک رساندم.
خوشحالم کردی برادر. هیچ میدانی به خواجه هم باید تبریک بگوییم؟
به خواجه هم منصبی اعطا شده.
خواجه از این پس مشاور عالی من خواهد.
به شما نیز تبریک میگویم و برایتان طلب موفقیت میکنم.
سپاسگزارم. ما باید راه نیمه تمام ابن الغمی را ادامه دهیم. کارهای زیادی باید انجام شود.
برای من دعا کنید برادر.
چنین باشد برادر من. من در دعا کردن کوتاهی نمی کنم. اما شما به دعای خیر مردم نیز محتاجید.
اندیشه ما جز دستگیری از مردم هیچ نیست. شهرهای ویران را آباد می کنیم. برای مردم آسایش و امنیت می آوریم. آنها را دانش می آموزیم و بسیاری کارهای دیگر که تا کنون انجام نشده.
باید مراقب باشید. اکنون که اوضاع در دستان شماست دیگر خونی ریخته نشود.
سوگند می خورم در دوران تصدی من خون هیچ بیگناهی بر زمین نریزد.
و آنچه ناگفته ماند را من می گویم.
بفرمایید خواجه، بفرمایید.
به دانشمندان و علما توجه بیشتری معطوف میکنیم.
درود بر شما خواجه، درود بر شما. شکوه و بزرگی هر ملتی در گرو نوازش عالمان آن است.
برای عملی کردن این امر میباید پیکهایی را به شهرهای دور و نزدیک گسیل کرده و از دانشمندان و علمایی که هنگام حمله مغول از ایران گریختند دعوت کنیم که به وطن خود بازگردند.
خواسته شما اجابت خواهد شد جناب.
در ضمن تقاضا دارم که برای دانشمندان مستمری در نظر گرفته شود.
احسنت بر شما خواجه، احسنت.
به فیلسوفان روزی 3 درهم، به طبیبان 2 درهم، به فقها 1 درهم و به محدثین نصف درهم.
با این روش از دانشمندان توأمان دلجویی و حمایت می شود.
من نیز اگر شما اجازه دهید برای ملاقات با دانشمندان به هله می روم.
خواجه شما مختارید هر کاری را که صلاح می دانید خود انجام دهید. نیازی هم به اجازه نیست. من شمس الدین را با شما روانه می سازم تا خواسته هایتان را اجرا کند.
خواجه کارش را با حمایت از دانشمندان شروع کرد. تو قصد داری از کجا شروع کنی برادر؟
من قصد دارم به سرزمین مصر لشکر بکشم. در این فاصله ارغون حاکم خراسان جانشین من خواهد بود. اما وظیفه دیگری هم بر دوش شما هست خواجه.
و آن چیست؟
قرار است مغولان برای آزادی واسط و شهرهای همجوارش راهی شوند. تو باید یاری کنی که ساکنان این شهرها پیش از کشتار و خونریزی تسلیم شوند.
بسیار خوب، اما...
اما چه خواجه؟ بگو.
اندیشه ای بس بزرگ در سر دارم که انجامش آرزوی دیرینه من است.
آن آرزو چیست؟
اینک 60 بهار از عمرم می گذرد. احساس می کنم وقت زیادی برایم نمانده و آرزوی ساختن رصدخانه به مانند بار عظیمی بر روی دوشم سنگینی می کند.
ساختن رصدخانه.
آره، آرزو دارم رصدخانه‌ای بسازم که همه دانشمندان علم نجوم در آن جمع شوند.
تو به آرزویت خواهی رسید خواجه. ما در به انجام رساندن این کار یاریت
ما. اگر هولاکو با ساختن رصدخانه موافقت کند به زودی مقدمات کار را مهیا می‌کنم. فرزندم صدرالدین علی هم جوان با کفایتی است، در علم نجوم نیز دستی دارد. او نیز می‌تواند برای انجام این امر کنارم باشد.
جناب عطا ملک جوینی، جناب خواجه نصیرالدین، هولاکو خان میخواهند شما را ببینند.
هولاکو از سفر بازگشته؟
آری، و اینک به نزد شما میآید. من آمدم تا شما را خبر کنم.
جناب وزیر بیتکچی، بر من پوشیده نیست که تو به قصد دیگری نزد ما آمدی و خبر از بازگشت هولاکو تنها مقدمه نیست برای آنچه میخوایی بگویی. خب بگو، موضوع چیست؟
خواجه بدون دلیل سوال نمی کند بیتکچی. بگو چه پیش آمده که این گونه سراسیمه بر ما وارد شدی؟
بسیار خوب میگویم. اما
برادر جان، من به اتاق مجاور می روم. شاید جناب وزیر خوش نداشته باشن در حضور تازه واردی سخن بگویم.
چون این باشد برادر، شما به اتاق مجاور برم. خب بیتکشی، بگو.
اتفاقی مهم و بسیار ناگوار به وقوع پیوسته. قاآن در گذشته و اکنون قبولیای به خانی برگزیده شده. اما برادر منکو قاآن یعنی اریق بوکا قصد داشت مقام خانی را تصاحب کند که قبولیای در چین قدرت را به دست گرفت.
واقعی مهمی است. باید هرچه زودتر و چگونه گیش آگاه شدم و در وقای نگار خود بنگارم.
هلاکوس، درود بر جناب
هلاکوخان.
جناب هلاکوخان مغل،
درود بر دوستان خوب من.
درود بر شما.
بسیار خرسندم از اینکه تو را میبینم خواجه. دیدارای ما بسیار اندک و محدود شده.
من هم از دیدارتون خوشنودم. شما را آشفته میبینم جناب هلاکو.
با خبری ناگوار دچار تردید گشتم. نمیدارم چه کنم. آمدم نزد تو تا مرا بگویی به تبریز بروم یا نروم. صلاح کار مرا در چه میبینی؟
جناب خان، هیچ خبر ناگواری نباید مانع سفر شما به تبریز شود. شما تبریز را به پایتختی برگزیدید. فلفور باید عازم آنجا شوید. ماندن در بغداد جایز نیست.
میخواستم نظر خواجه را بدانم. ما شما جناب جوینی بر ایشان پیشدستی کردید. نادیده میگیرم. استاد بشر، نظر شما چیست؟
روابط شما با قبیلای چگونه است؟
روابط من با قبیلای خوب است و این امیدوار کننده است. اما مرگ منگو آن مرا دگرگون ساخت. گمان میکنم به دلیل مرگ او تا مدتی در تمام سرزمینای تحت نظارت خان کسی اجازه سفر نخواهد داشت. نمیدانم من نیز باید از این قانون تبعیت کنم یا نه.
شما حاکم بزرگی هستید و همانطور که جناب جوینی گفتند به سوی تبریز حرکت کنید. ایرادی در کار نیست.
جناب خان، اکنون که خواجه نیز با حرکت به سوی تبریز موافقند، تردید را از خود دور کرده و قدری آرام باشید.
بسیار خوب. اکنون که خواجه مانعی در سفر به تبریز نمیبیند، همینم روز جایی میشود. خواجه، تو نیز خود را مهیای سفر کن. خوش دارم تو نیز در این سفر با من همراه باشی.
جناب هلاکو، قدری تحمل کنید. من باید در مورد انجام کاری بس مهم با شما سخن بگویم.
آشد برای بعد. اکنون زمان مناسبی نیست. به راه تبریز صحبت های زیادی با هم خواهیم داشت.